الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آیه 13 و 14 سوره ملک رو تلاوت کرد. قبل از این که آیه رو معنا کنم، یک سوالی قبل نماز دوستان پرسیدند، سوال را جواب بدم. حیوان حلال گوشتی که ذبح میشد مثل گوسفند و خونی که ازش خارج میشد به طور متعارف، اون خونی که ازش میاد و تمام میشد، اون خونی که باقی میماند در بدن حیوان، اون دیگه پاک. خونی که میاد بیرون پاک نیست، سرشو که میبرند و اون نجسه. ولی خونی که دیگه، چون همه خون که بیرون نمیاد، یه قدریش میمانه، لذا گوشتو که خورد میکنن شما میبینید دست به گوش که میگذارید دستتون چه میشد؟ قرمز میشه، خونی میشد. این خونی که باقی مانده بعد از ذبحه در بدن حیوان، اون خون دیگه پاک. بله، خوردنش حرام است، لذا شما گوشتتون رو چه میکنید؟ میشورید و میپزید و میخورید. خوردنش حرامه ولی پاکه. این جهت اطلاع آقایون. یه صلوات بفرست. آیه شریفه‌ای که میخوام براتون بخونیم تهدیدیست برای کافران و برای گناهکاران، مضافاً به این که یک رفع شبهه هست. شبهه چیست؟ شبهه این است که تو آیات قبل فرمود ربوبیت عالم هستی، اداره عالم هستی از آن پروردگاره، و بعد همون که پروردگاری که عالم هستی را آفریده است، خلق کرده و اداره می کند و تدبیر می کند، همو جهان بازپسین را هم می آورد، یعنی روز قیامت را. و در روز قیامت و جهانی دیگر پاداش خواهد داد به مؤمنین و نیکوکاران، و عذاب خواهد کرد کافران و بدکاران را. خب اون وقت اینجا یه شبهه پیش میاد. شبهه چیست؟ شبهه این است که ما آدم ها همه چیز را قیاس می کنیم به چی؟ به خودمون. خب به خودمون مقایسه می کنیم. وقتی به خودمون قیاس کردیم می بینیم خودمون ارزش را نداریم، می گیم پس این کار چی؟ نشدنیست. نوعاً ما آدم ها اینجوری هستیم، همه چیزا قیاس میکنیم به خودمون. لذا مثلا ملاحظه بفرمایید، وقتی فرض کنید که به شما گفته می شود که مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلین 1000 رکعت نماز می خوندست در یک شب. خب فردا شب، شب قدر 100 رکعت نماز دارد. ما همین 100 رکعت نماز را نمیتونیم بخونیم. وقتی 100 رکعت نماز را نمیتوانیم بخونیم، میگیم مگه میشد علی 1000 رکعت نماز بخوند؟ ما بی حالیم و بی عرضه هستیم. خب و الا شدنش بله میشد. دارد که 500 درخت کاشته بودن در یک زمینشون و این 500 درخت را پای هر درختی چه خواندن؟ 2 رکعت نماز خواندن. توجه فرمودید؟ بله. بله، خدا رحمت کند حجارحیم ارباب را. حجارحیم ارباب گفته بود که یه روز درس میگفته است تو همین مسجد حکیم یا همین جاها، و یک خانمی میاد و خلاصه از حجارحیم همون وسط درس که داشته درس میگفته درخواست یه چی؟ مساعده ای میکند. حالا حجارحیم داره درس میگد، همون وسط میگه آقا یه کمکی به من بکن. حجارحیم خدا بیامرز میگد ما تا حالا بله خروس بی محل شنیده بودیم، اما مرغ بی محل نشنیده بودیم. که آخه وسط درس که بله، حالا دیگه کاغذی دادن یه سوال شرعی پرسیدن. قبل این که آیه رو بریم جلو، سوال شرعیشون رو جواب بدیم به شرطی که یه صلوات بفرست. سوال این است: تطهیر ظروف ظرف به، اگر سگی دهان بزند به ظرف، ظرفی رو لیس بزند، اون ظرف شستن شرایطی داره. حالا سوال کرده اند اگر آب دهان سگ به لباس و بدن کسی بریزد همین طور؟ نخه، شرایط ظرف را ندارد. اگه آب دهن سگ به لباس دون یا به دست دون ریخ، همینقدر که دست یا لباس رو آب بکشید زیر شیر بگیرید چه میشد؟ پاک میشه. داستان ظروف کاری به بدن و لباس ندار. اون که ظرف باید خاک مال بشد و اینا، اون مال ظرفه. دستتون رو اگه سگ لیس زد، لباستون رو لیس زد، یا آب دهانش ریخ به دست و لباستون، همین که آب بکشید پاک می شود. بعد گفتند اگه دست یا بدن یا لباس آلوده بشد به شراب، اونم همین جور، همین قدر که آب بکشید کفایت است، احتیاج به هیچ چیز دیگری نیست. یه صلوات بفرست. گفتیم اینجا یه شبهه ای وجود داره. خدا رحمت کند آمیزعلی که اینجا می آمد، نمیدونم فامیلشون هم چه بود، ولی می گفتیم بهشون بله آقای آمیزعلی چی؟ سفید بود و توپلی بود یخته و بله می آمدن، همین جورم که من رو منبر بودم از پا منبر سوال می کرد، ما بالا بودیم اون از پایین سوال می کرد، جوابشو می گفتیم، دوباره یه سوال دیگه می کرد، خدا رحمتش کرد. بعد یه روز یه واعظ دیگه اینجا منبر بود، آمیز علی فکر کرد من رو منبرم یا اون آقا مثل من است، همین جور که حرف میزد اون آقا از پا منبر سوال کرد، اون آقا جوابشو نداد، دوباره بار دوم سوال کرد جوابشو نداد، بار سوم آمیز علی سوال کرد، چون هر وقت سوال میکرد خب ما جوابشو میدادیم، بار سوم سوال کرد، اون آقا از رو منبر تندی کرد که ساکت شو بگذار که منبرم را بروم. آمیز علی بیچارم دیگه هیچی نگفت، حاسدون هست. خدا برای شادی روح همه اونایی که با ما تو این خانه خدا بودند و از بینمون رفتند صلواتی بفرست. شبهی که آیه میخواد جواب بدد اینه، بیام سر آیه. ما آدم ها گمان میکنیم خودمون که ازمون یه کاری نمیاد دیگران هم نمیتونن این کار را انجام بدن، توجه میکنی؟ یعنی مثلا وقتی من نگاه میکنم به تألیفات علامه مجلسی قدس سره، خب به کثرت تألیفاتش و به زیبایی تألیفاتش و اینکه هنوز مؤلفاتش به روزه داره تو بازار چاپ میشد، خب من نمیتونم اینقدر کار کنم، میگم مگه میشد؟ حتما مجلسی یه عده یا داشته است چی؟ اونا براش کار میکردن. چرا؟ چون خودم بی ارزم، خودم بی حالم، خودم در رتبه و جایگاه مجلسی، در دانش مجلسی نیستم. وقتی نه در اون رتبم، نه اون پشت کار رو دارم، نه اون همت رو دارم، خب لذا میگم نمیشد، در حالی که مجلسی کرد و شد. خب هم شیخ الاسلام بود، هم درس میگفت، هم قضاوت میکرد، هم برای مردم منبر میرفت، هم وعظ و خطابه میکرد، همین آثار ازش مونده است. چرا؟ چون پا سریال و فیلم تلویزیون نمی نشست، چون روزنامه و مجله و افسانه نمی خواند، چون عمرش را گذاشت رو روایات ائمه اهل بیت علیه السلام، و لذا شد قواس بهار چی؟ علوم آل محمد. اینجا یه سال گفتم، خدا رحمتش کند، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حج آقا حسن موحد ابتهی، یه رو مارمزون روز 27 پا منبر بود، قبل اینکه من برم بالا گفت آقا امرو روز وفات مجلسی است، در مورد مجلسی حرف بزنی. منم دیگه حالا سید اولاد پیغمبر رفیق ما بود، درخواست کرد چند دقیقه در مورد مجلسی، یه 20 دقیقه شد، الان اون صوتشم هست، صحبت کردم. و یه نکته ای که اونجا گفتم این بود که مرحوم مجلسی حتی مهمونی که میرفت بعدش میگرفتن نهار شام، خب عالم تراز اول ایرانه، بعدش میگرفتن مردم، میرفت دعوت رو اجابت میکرد، ولی صاحب خانه میدانست که یه اتاق رو باید برای مجلسی جدا آمهیا کنه. جناب مجلسی وارد میشدن، میرفتن تو اون اتاق با همکارانشون، شاگردانشون، همونجا مشغول چه میشدن؟ مشغول به نوشتن می شدن و کار کردن. تا سفره رو می انداختن می آمد می نشست چی؟ سر سفره با بقیه مردم. توجه می کنید؟ یعنی حتی مهمونی که می رفت نمی شست یه گوشه ای و وقتش تا سفره با. هفته پیش ما رو افطار یه جا وعده گرفتن، خب ما تازه نمازمون رو خوندیم و رفتیم، به سرعت نماز خوندیم رفتیم اونجا، خب دیدیم افطاری کو، حالا باید بشینی. 8 شب سفره انداختن، 8 شب. خب دومات صاحب خونه همون ساعت 8 آمد. من بهش گفتم پدر صلواتی، تو انگار میدونستی ساعت 8 سفره میندازن که سر ساعت 8 آمدی؟ خب میخواستین به مام بگید مام 8 بیام. یه ساعت و نیم آمدیم اینجا، سیخ سیخ نشستیم، هیچی هم نیست بخوری، یه نخشکه گذاشتن، یخت پنیر، زبون روزه، میخوام افطار کنیم، گشنمونه، کار زندگی داریم. خب مجلسی میرفت میشست توی اتاق به سر کارش، کاراشو میکرد، بعد هر وقت سفره مینداختن میامد سر سفره. این شد که شد مجلسی و آثارش. یعنی ما بعضی وقتا خودمون بی همتیم، خودمون بی ارزه ایم، خودمون چی؟ قدرت کاری رو نداریم، گمان می کنیم که دیگرانم نمی توانن، چون ما نمی تونیم پس اونام نمی تونن. خوبی که نمی شد که اینجور که نمیشد که داوری کرد. لذا ما الان میتونیم اعمال مردم را حساب و کتاب کنیم، میتونیم بشماریم که چی کارا کرده، چه کی چی کارا نکرده، چه کسی درست رفته، چه کسی خطا رفته، ما میتونیم اینا را به دست بیاریم؟ نه. وقتی خودمون نمیتونیم اینا رو به دست بیاریم، میگیم خب روز قیامت خدا چجوری میخواد حساب و کتاب کند؟ چجوری میخواد ثواب و عقاب بدد؟ مگه خدا میتوند تمام اعمال عباد را، تمام گفتار بندگانش را همه رو ثبت و ضبط بکند؟ چرا؟ چون خودمون نمیتونیم بکنیم. خب حتی اگه یه مطلبی رو از یه کسی مدت یاد داشته باشیم، بعد مدت یادمون میره، فراموش میکنیم، فکر میکنیم خدا مثل ماست. لذا توهم این است خدایی که در روز قیامت به تک تک اعمال و گفتار میخواد خدا ثواب بدهد یا عقاب بدهد، چگونه مگه میشد اینا همه را جمع کرد و محفوظ داشت و پا حساب و کتاب آورد و یکی یکی حساب و کتاب همه را کرد؟ این شبهه، این توهم. مشکل اصلی این شبهه و توهم چیست؟ قیاس خدا به خودمونه. چون ما نمیتونیم این کارو بکنیم، فکر میکنیم خدام نمیتوند. خدا با ما کاری ندارد که. خدا رو که ما با خودمون نباید مقایسه کنیم که. او خداست، ما یه ذره‌ای وجود بهمون داده است، اونم خدا داده. من خودم رو با خدا مقایسه، این اصلا ربطی به هم ندارد. توجه می فرمایی؟ لذا تو این دوتا آیه که برات می خونم، قرآن کریم و خود خدا این شبهه رو دفع می کند، لکن به این بیان نگاه کنید. می فرمایند و اسر قولکم. خب اسر رو فعل امره، میگد چی؟ پنهان کنید سخن خودتون رو، یواشکی بگید. خب پنهان کنید سخن خودتون را او جهرو به، یا چی؟ یا جهر بش بکنید، بلند بگید. ببینید این سخن آهسته گفتن کاری ندارد که. شما توی مجلس میتونی بلند حرف بزنی همه بفهمن، میتونی یواشکی در گوش یکی چه کنی؟ پچ پچ کنی، خب بقیه نمیفهمن چه گفتی. این که آهسته حرف بزنی که یکی دوتا فقط بشنون، میشه پنهان کردن سخن. اونی که بلند بگی میشه آشکار کردنش. میگه میخوای آسته حرف بزن، یواشکی حرف بزن، میخوای چی؟ بلند حرف بزن، هیچ فرقی نمی کند. انهو علیمون، اونی که خداست هم یواشکیشو میدوند، هم چی؟ هم بلندشا، همه رو میدانه. انهو علیمون به ذات صدور. ذات یعنی چی؟ یعنی ذات مؤنث ذو هست، یعنی صاحب. خدا داناست، علیم فعیل به معنا فاعله، داناست عالم است به ذات، به صاحبان سینه. صاحب صدر یعنی چه؟ که جمعش صدوره. صدر یعنی اون چیزی که تو دل شما میگذرد. میگه اصلا نمیخواد حرف بزنی، هرچه تو دل ده، خدا تو دلیات را هم میداند، چه برسه حرف بزنی. دقت میکنی؟ یعنی شما دوست داری فردا شب بری احیا، ای تو دل ده، خدا میدوند. خب یعنی اصلا نمیخواد بر زبان بیاری، نمیخواد به کسی بگی، نمیخواد حتی بر ضمیرت خطور بدهی. اگرچه خدا همه خواطر، اون چه که خطور میدی در نفست، همه نیتها، همه قصدها، همه آن چه که شما تو دلت میگذرد، خدا بهش چیه؟ علیمون، آگاهه. وقتی همه اینا رو خدا آگاهه، چیزی که اصلا بر زبون نیوردی خدا میدوند. خب تا چه برسد؟ چی؟ سخنی که شما بر زبان جاری کنید. حالا سخن میخواد بلند باشد، میخواد چی؟ آهسته و پنهانی، فرقی نداره، خدا میدونه. خب در این دانستن خدا فرقی بین قول و آقای عاشق احمد و عملم هست یا نیست؟ نیست. قول را گفت، خب ولی اینجا عملم شا در اعمال دم میخوای هر عملی را آشکارا انجام بده، نمیخوای عمل را چه کن؟ پنهان کن. خدا میداند. از خلق خدا میشد پنهان کرد، ولی آیا از خدا میشد پنهان کرد؟ نه، از خدا که نمیشد پنهان کرد. بنابراین این که میفرماید انحصار به قولم نداره. قول رو چرا گفته؟ چون قول را پنهان کردنش راحته. شما میتونی پشت بلندگو حرف بزنی، میتونی بلند حرف بزنی، میتونی یواشکی در گوش کسی حرف بزنی، یعنی به همین راحتی گفتار پنهان میشد. ولی عمل رو پنهان کردن کار آسانی نیست. شما بخواهی اعمال رو قایم کنی، خب نمیشد. خیلی کار آسانی نیست، خصوصا با اوضاع امروز، با اوضاع امروزی که دست همه خلق یکی چه هست، یه دوربین هست داخل این گوشی ها، اینترنت هم هست، فوری چه میکنن؟ عکس دوبر میدارن، فوری هم میذارنش رو چی؟ رو اینترنت، تا اونور دنیا همه میبینن. یعنی اعمال را پنهان کردنش خیلی سخته، اما قول را، کلام را راحت میشه قایمش کرد. آسه که حرف بزنی، یواش که حرف بزنی، پنهان میشه. لذا قول را گفت، عمل را نگفت. ولی داستان عملم همین است. میخوان عملت رو پنهان کن، میخوای عملت رو آشکارا انجام بده. اون کسی که روز قیامت قرار است چه کند؟ شما بری در دادگاه عدلش حاضر بشی و به شما ثواب بدد یا عقاب بدد، او همه را میداند و باد چه میکند؟ حساب میکند همه را. یعنی شما یه کار خیری کردی، هیچکی نفهمید. مثلا با خودت میگی عجبا، هیچکی نفهمید ما این کار را کردی. یک نفرم نگفت چی؟ دستت درد نکند. خب یعنی خدام نفهمید؟ یعنی خدام یادش رفت؟ یعنی خدام پاد حساب نمی کند؟ چرا؟ خدا میفهمد، صدای گردوها را میشنود، همه را میدوند. اتفاقا اون کاری را که کسی نفهمه خدا دوستش داره، که فقط کار را برای کی کردی؟ برای خودش. خب هیچ شائبه ریایی درش نیست، برای خدا کردی، همونو خدا میخواد. خب از اون طرف اگر یه کار زشت و گناه و ناپسندی هم مخفیانه کردی، هیچ کی نفهمید، میگی خب الحمدلله کسی نفهمید، همون هم خدا باید حساب میکنه، همونم باید جوابشو بدی، همونم خدا برات نوشته است. خب شما میگید آقا میلیاردها انسان هر روز هزاران کار خوب و بد میکنن، هزاران سال عمر دنیا ممکن است چی بکشد؟ طول بکشد. انسانها بیان، نسلها، قرنهای متعدد، همه اینا رو خدا حساب میکند؟ بله. همه رو شماره میکند؟ بله. همه رو هم روز قیامت صاف میذاره جلوت. تا من میگم من نگفتم، میگن بفرما. تا میگم نکردم، میگن بفرما. دقت میکنی؟ پس چیزی نیست که بشد انکار کنی در مقابل خدا. پس این شبهه برطرف، ذات اقدس اله همه آنچه که ما میگوییم و چه بلند چه آهسته، اعمالمون چه پنهان چه آشکار، همه رو میداند. بلکه انه علیم بذات الصدور، بلکه اصلا هر چه تو فکر و سینه و خاطر ما بگذرد، هنون نگفته و نکرده، خدا چی؟ میدوند. دقت کردی؟ خب آیه بعدی 14، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. حمزه اینجا استفهام انکاری است. آیا نمی داند؟ استفهام انکاری آیا نمیداند یعنی چی؟ یعنی بله میداند. آیا نمیداند؟ کی نمیداند؟ فاعلش کجاست؟ من خلقه. این معنا من را آیا شیخ احمد فاعل لا یعلم بگیرید. آیا نمیداند آن کسی که خلقت کرده است؟ اون کسی که خلق کرده تمام دنیا را و همه ما را، آیا اعمال من و شما و گفتار من و شما را نمیداند؟ ایه معنا آیا کسی که خلقتمون کرده دیگه کر شد، دیگه کور شد، نمیداند ما چه میگوییم، ثبت و ضبط نمیشد پامون؟ آیا اعمالمون ثبت و ضبط نمیشد؟ میگه چرا؟ الا یعلم من خلقه. آیا نمیداند آن کسی که آفرینش کرده است که خدا باشد؟ استفهام گفتم انکاریست، یعنی چرا میداند. خب این معنا. معنی دوم آقای عاشق احمد، الا یعلم من خلقم، منو مفعول بگیری نه فاعل لا یعلم. مفعولش که بگیری میشه آیا خدا خب نمیداند و نمیشناسد آنچه را که آفریده است؟ خب الله آیا اونی که آفریده است را، مخلوقات خودش را نمیدوند چه میکنند؟ گفتارشون رو نمیشناسد، نمیتواند ثبت و ضبط کند، کردارشون رو نمیتواند ثبت و ضبط کند، یعنی چرا؟ میتواند. و هو اللطیف الخبیر. واو را میتوانید حال بگیرید که تعلیل باشه برای جمله قبلی. عاطفه هم میتونید بگیرید، میگد هو ذات اقدس اله چیست؟ لطیفه. لطیف یعنی چی؟ یعنی کسی که عالم است به همه زوایای امور و امور مخفی را هم میداند و تدبیر میکند جهان هستی را، ولی تدبیرش به رفق و مهربانی است و با حکمت. عالم هستی رو خدا تدبیر می کند و این تدبیر به رفق یعنی به مهربانی و با حکمت. آنچه که صلاح خلق است خدا براشون چه می کند؟ مقدر می کند. فردا شبا خود خدا صلاح مصلحت ما رو میداند. اونی که صلاح و مصلحتمون است برامون چه میکند؟ تقدیر میکند. چرا؟ چون حکیم است، حکمت دارد و مهربانم هست. چه دارد؟ رفق داره، مهربان است و همه چیز را هم چی؟ همه چیز را هم میداند. این معنای لطیف. پس خدایی که لطیف است، تمام اعمال من و شما، کردار من و شما، رفتار من و شما، اقوال من و شما، همه رو میدوند. لطیفه، همه رو میداند. الخبیر، خدا خبیره، یعنی هیچ چیز از مخفیات، از پنهانها برش چی؟ پنهان نمیماند. خبیره. آقا شما یکی که فرش نمیشناسد حالیش نیست، اصلا نمیفهمد فرش ماشینی با دستی چه فرقی داره، حالیش نیست. اما فرش شناس چی؟ اونی که تو بازار فرش کار کرده، شاگردی کرده، حالا شده استاد، الان خودش تو بازار فرش داره کار میکند، اونم نمیشناسه؟ چرا؟ یه جفت قالیچه رو پهن میکنید جلو روش، این قالیچه رو نگاه میکند، اون قالیچه رو هم نگاه میکند، میگه این قالیچه رو اوسا بافته، اون قالیچه رو کی؟ شاگرد بافته. رو اون قالیچه شاگرد 10 تا عیب میذاره، میگه اینجاش عیب داره، اینجاش عیب داره، اینجاش عیب داره. لذا قالیچه ای که شاگرد بافته میگه اون قیمتش چی؟ قیمتش از قالیچه ای که او سابافته خیلی تفاوت داره، فرق میگذارد قیمت اون، میگه اون معیوبه اما این قالیچه سالمه. ولی شما فکر میکنی اینا جفته، نمیفهمی. چرا؟ چون شما خبره این کار نیستی. اون آقایی که تو بازار فرشه تو این کاره خبره این کار است. حواست هست؟ هر کاری یه خبره ای داره، خبیری داره. خب هر فنی همین جور است، چه فرش باشد، چه لبنیات باشد، چه گوش باشد، چه ماهی باشد، چه پزشکی باشد، چه بیا آخوندی باشد. آخوندی ما و ما همین جور است. شما خلق خدا، قصه دون مثل فرش ماشینیه و فرش دستی است. حواستون هست؟ فکر میکنید که هر کی عمامشو گنده تر ببندد اندازه گنبد مسجد شاه، خب یه نعلین زردم پاش بکند، یه شالم به کمرش ببندد، یه عصام دستش بگیرد، ریششم ول کند تا پت شالش، شما فکر میکنید آه این دیگه اعلم علماست. هیکل رو ببینی، خدا رحمت کنه، آقای اسد محمد موحد، نه محمدی، اخوی آفری پسر حسد مصطفی بله. که تهران بود، بله، آقای اسد محمد تهران مسجدی داشت و خب اخویاش اسمان بودن و هنیشونم هنوزم آقا خدا شفاشون بدهد، آقای اسد نورالدین که اسم دیگم بهشون میگن اسد حسن، بله ایشون هستن الحمدلله. اخوی اینا میگفت که بله، ایشون گفته بود تهران ما یه رو نماز خوندیم تو مسجدمون، آمدیم بیان بیرون دیدیم آه یکی از علمای بزرگ هیکل و ریش و عمامه و اینا تو مسجد است. خب تعارف کردیم، آقا بفرمون بریم منزل ما، گفت چاش، اومد تو خانه و ما چه کردیم؟ ما سفره‌ای انداختیم جلوش و پذیرایی کردیم و خودمونم مؤدب نشستیم و گفتیم ایشون از علمای خیلی بزرگند و اینا، دو زانو نشستم و اینا. بعد نهارشو که خورد اینا آروم آروم بهشون گفتم ببخشید شما چی مباحثه میکنید، چی درس میدید اینا؟ گفت که من دارم صرف میر میخوانم، اولین کتاب طلبگی. یعنی بای بسم الله. خب تازه اونم غلط گفت که میخواست بگی. میگفت تا اینو گفت من پامو که دو زانو نشسته بودم اینا پامو دراز کردم، گفت خدا، گفتم خدا بابا دو بیامرزت، خیالی ما رو راحت کردی. خب ما از وقت حالا با این هیکل فکر میکردیم تو بله از علمای بزرگی، حالا معلوم شد تو یه بی سوادی، لکن فقط هیکله. به قول ترکا هیکلون وار غیرتون یخ، هیکلش خیلی اما هیچی غیرت و شجاعت ندارد. فهمیدیم هیچی خب اما شما نمیفهمی، شما نگاهتون به همین ریشه عمامه و چی؟ اگه یکی عمامش کوچیک باشه فکر میکنین بی سواد، ریشش هم کوتاه باشه فکر میکنین که سواد نداره. و ها باریکل خدا رحمت کند آقای محقق را. خب همین است، یعنی کی میفهمد؟ خبره فن میفهمد. مثل قصه فرش، خبره فن میفهمد. این دو تا سوالم که بکند میفهمد، لازم نیست دو تا سوال ازش میکند، دو تا سوالو که جواب بدد دستش رو میشد. دقت کرده و معلوم میشه. حالا بعضیا بله بفرمایید آقان، یعنی خداشون درس خوندن، بعضی ها آقازادن یعنی باباش درس خونده، این دارد نون کیا میخوره؟ اون باباش خودش خدا بیامرز یا حالا خدا حفظش کند درسی نخونده است، زحمتی نکشیده است، دارد نون کیا میخورد؟ نون باباشو میخورد. و از این قبیلم تا دلتون بخواد بله فراوون است. بگذاریم و هو اللطیف الخبیر، خبیر رو میخواستم بهتون بگم. خبیر رو نمیشد چیزی رو ازش چه کرد؟ پنهان کرد. همون قالیچه ای که گفتم 10 تا عیب داشت رفته است قالیچه رو تو ده بخرد. فروشنده که قالی تو خونش بافته شده مال خودش هم هست، اینا قالی رو پهن کرده. خب اینا هم فرش نمیشناسن که. گفته اولا پولش همینجا به من نقد میدی، دومین قالیچه از اینجا که بیرون رفت دیگه پس نمیگیرم، معامله رم دیگه به هم نمیزنم، حق فسخی هم تو دیگه نداری. چرا؟ چون خودش میدونست این قالی چیه؟ معیوبه. این مشتریم قالی نمیشناسه، بنابراین باید یه شرطی بذارم که دیگه فردا که میرد تو بازار فرش فروشان نشون میدد بهش میگن 10 تا عیب دارد، میخواد قالی رو برگردوند چیکار کنه؟ معامله رو فسخ کند، پولش رو بگیرد؟ نتوند. میگم از اینجا که بردی بیرون، دم رفتی بیرون، همون آن اگه برگردی دیگه قبول نمی کنم. با عرض معذرت خریدارهای مجنونم، خب وقتی کسی اینجوری داره شرط میکنه معلومه چی؟ معلومه کارش عیب داره، پولو بهش دادن خریدن و اومدن، بعد که پن کردن راست رو کسی که فرش شناسه میگه این نصف قیمت اون میارزه، چون این 10 تا عیب داره. عیبارم یکی یکی بهشون گفت، نشونشونم داد، گفت ببینید اینجا کج است، اونجا دراز است، اینجا کمتره، اونجا بیشتر است، همه ایگارم گفت. اینا دیدن راست میگد، اما فروشنده گفته بود دیگه پس بر نمیدارم. حالا البته تو مملکت ما هر کی جنس معیوبم بخرد چی؟ ضرر نمی کند. گفت شما کود بخر بذار اونجا، شیش ما دیگه چه میشد؟ بله. لذا تو مملکت ما قصتش اینه، چون اقتصاد بیمار مریضه. و الا اگه یه اقتصاد درست و سالم بود این نبود که میگه خاک بخر، خاک بذار اونجا، بعد بخوای بفروشی بله گرونتر ازت میخرن. جنس معیوبم پس بخری چون پول جنس شده ضرر نمی کنی. لکن این مال اقتصاد معیوبه. بگذاریم. خبیر یعنی او کسی که چیزی ازش پنهان نمی ماند. خب پنهان نمی ماند. شما ممکنه پای منبری بری، منبر رو که گوش کردی میگی به به چه منبری. اونی که خبیره از پای منبر که بلند میشد هیچ اعتنایی به این منبر ندارد. توجه میکنید؟ هر کاری هر فنی خبره خودش رو دارد و ذات اقدس اله خبیر است به کل شی. هیچ چیز بر خداوند پنهان نمیماند. یعنی چی؟ یعنی خدا عالم است به باطن امور همان گونه ای که عالم است به ظاهر امور. همه چی را به خوبی می داند. لذا کار دست خودشه آقا. ولی خدا رو حکمت و رفق و صبر می خواد تا من و شما هم خودمون رو چی؟ نشون بدیم، تا من و شما معلوم شه چی هستیم. فردای قیامت ادعا نکنیم خدایا ما خیلی خوبیم، چرا نمیریم تو بهشت پیش اعلی درجات بهشت پیش محمد و آل محمد و خدا بذارد جلومون بگد تو خوبی، تو خودت داری با کی مقایسه میکنی؟ با پیغمبر خدا یا با علی مرتضی؟ اونا چیکار داشتن به تو؟ اینا رو خدا و الا ما اگه اینجور باشد میگم چی؟ میگد منم مثل همون جا که علی ابن ابی طالبه منم میخوام همون جا باشم. دقت میکنید؟ لذا این جهاد انسانها آزمایش میشن تا کسی ادعای بی خودی نکنه و روز قیامت همه چه باشند سرفکنده، چون امتحاناشونو دادن. همه چی هم روشنه. دقت کردی؟ همه چی روشن. بس دیگه، شب جمعه است و شب زیارتی آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. فردا شبم که دیگه شب احیاست و شب بیداری و در خانه خدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. با پسر پیغمبر خدا چه کردند؟ مگه حسین با اینا چه کرده بود؟ آقا آمدند صبح عاشورا چند تا خطبه خوانده اند. تو یکی از خطبه ها به حسب نقل فرموده اند که ای مردم، آیا من از شما مالی را برده ام؟ آیا من از شما خونی ریخته ام؟ آیا از من طلبی دارید؟ اگه کسی طلبی داره، خونی طلبکاره، مالی طلبکاره، بگید. اگه هیچ کدام اینا نیست، از من چه میخواهید؟ چرا قصد کشتن من را دارید؟ به کدام یکی از شماها من ظلم کرده ام که قصد کشتن من را دارید؟ آیا کسی جواب امام حسین را داد؟ نه، سنگها را برداشتند و تیرها را در چله کمان گذاشتند و به طرف پسر پیغمبر روانه کردند، به گونه ای که دیگه ابا عبدالله نتوانست به صحبتش ادامه بدهد. خب این رفتارشون بود. اما تو گودی قتلگاه چه گذشت؟ یه کلمه اگه شب جمعه نبود نمی گفتم. تو گودی قتلگاه وقتی حسین قرار گرفته، یعنی دیگه از اسب رو زمین افتاده است، خب دیگه آتش اثر کرده، خون ریزی از بدن اثر کرده، دیگه چشمهای حسین تار شده است، دیگه نفسها به شماره افتاده است، آقا رو زمین افتاده است. حالا که رو زمین، یه مرتبه عقیله بنی هاشم دیدن که شمشیرها بالا میرد و پایین میاد، نیزه ها بالا میرد و پایین میاد، هر کسی هم که شمشیر و نیزه ندارد سنگ بر میدارد و به طرف یه نقطه‌ای پرتاب میکند. وقتی نگاه کردن دیدن برادرشون حسین